أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الفصل الثالث في الأعيان الثابتة هم جلسه میگه بله و تنبیه على بعض المظاهر الاسمائیه فصل سوم یعنی فصل اول درباره وجود بود ثابت کرد که الوجود واحد لا شریک له فصل دوم درباره اسما و صفات الهی بود که به هم تعین اول اشاره کردم به تعین ثانی اسما و صفات به نحوه تفصیلی در تعین ثانی البته جناب قیصری تعین اول رو عین ذات میدانست و در واقع بعد از هویت غیبی که ذات است تعین ثانی به تعبیری شروع میشه که جامع اسما و صفات الهی به نوع تفصیلی ولی یه ساعت دیگه در تعین ثانی است به نام اعیان ثابته بله ایشون و استادشون عرض کنم ملا عبدالرزاق قاسانی در شرح فصوص هم اونم همین نظر رو داره در واقع ایشون از این نظر رو از قاسانی تأثیر پذیرفت از استادش بعد خدمت شما عرض کنم که بعدش یه ساعتی دیگه از تعیان ثانی که اعیان ثابته هست رضا فصل سوم به اعیان ثابته و تنبیه به بعض مظاهر اسمایی مظاهر اسمایی هم تعینات اسمایی پس این فصل درباره اعیان ثابت هست اعیان ثابت عبارت هست از اون صور علمی اشیا یعنی تمام اشیایی که در اعیان خارجیه اشیا و اعیان خارجیه به صور علمیه دارن که در تعیان ثانی مستقرن یه سری مظاهر و صور علمیه در مقابل مظاهر خارجیه که در تعیان ثانی و در علم الهی قرار دارن توجه دارید به تعبیر دیگه اسماء الهی که در تعیان ثانی هن یه مظاهر علمی دارن در تعیان ثانی یه مظاهر عینی هم دارن که در عالم خلق و در تعینات از کنم استجلائی تحقق پیدا می کنن همون اعیان خارجی باشن که از عالم عقل و مثال و طبیعت شکل پیدا می کنن بعد از کنم خدمتتون می فرماید که این اعیان ثابت ممکنه کلی باشن مثلا انسان کلی ممکنه جزئی باشن مثلا زید و عمرو بعد صور علمیشون در عرض کنم خدمتتون این صور علمیه اعیان خارجیه چه کلی چه جزئی میشن اعیان ثابته در اصطلاح عرفا به این صور علمیه میگن اعیان ثابته و در اصطلاح اهل نظر که مقصودش شیخ اشراق است شیخ شهاب الدین سهروردی میگه این اعیان ثابته اگر به نحو کلی باشن اهل نظر اسمشو گذاشتن ماهیت و حقایق اگر به نحو جزئی باشن اهل نظر اسمشو گذاشتن هویت منظورش شیخ اشراق یعنی شیخ اشراق در واقع اون اعیان ثابته کلی رو ماهیات و حقایق نامیدن و اعیان ثابته جزئیه رو هویات یعنی ماهیات جزئی معرفی کردن ولی عرفا به همه اینا میگن اعیان ثابته عرض کنم خدمتتون حالا این اعیان ثابته چطور تحقق پیدا میکنن خب کجا تحقق پیدا میکنن؟ در حضرت علمی تحقق پیدا میکنن یعنی در تعین ثانی که همون تعین اول جناب قیصری است. عرض کنم خدمتتون از ذات الهی هم نشأت میگیرن. به سبب فیض اقدس هم نشأت میگیرن. جناب قیصری میفرماید که این نفس رحمانیه که بعد از ذات شروع می شود، یعنی از اون تعین اول که در واقع همون تعین ثانی عرفای دیگر هست و تعین اول قیصری است، شروع میشه تا عالم هیولا. همین رو در بریم. این نفس رحمانی دو ساحت داره، یک ساحتش فیض اقدس است، یک ساحتش فیض مقدس. فیض اقدس در اسما و صفات الهی، یعنی فیض اقدس همون اسما و صفات الهی است در تعین ثانی. از اسم جامع الله شروع میشه که کلی ترین اسمه، تا بیایید اسما جزئی تر. فیض مقدس از عقل و عقل اول، از عالم عقول و ارواح و عقل اول شروع میشه و تا عالم مادیات و هیولا. حالا چرا اون بالا رو گفتن فیض اقدس، با اینو گفتن فیض مقدس؟ با اینکه فیض اقدس به این خاطره که تنزهش بیشتر از فیض مقدسه، تنزهش بیشتر از فیض مقدس است. ازا اصطلاح میگن فیض اقدس باطن فیض مقدس است و فیض مقدس ظاهر فیض اقدس است. خب بعد از این مقدمه جناب قیصری میگه این ماهیات نزد حکیم، ماهیات و عقاید نزد حکیم که همون صور کلیه اسماییه باشه، این در حضرت علمی و تعین ثانی تحقق پیدا میکنه. البته ایشون میگه تعین اولی، چون پس کردم تعین ثانی نزد ایشون میشه تعین اول. بعد میگه این صور کلی از ذات الهی نشأت میگیرد به سبب فیض اقدس. یعنی فیض اقدس که ساحتی از نفس رحمانی هست و از اسما و صفات شروع میشه که از اسم جامع الله است تا اسماء جزئی، به واسطه این فیض اقدس چی تحقق پیدا میکنه؟ صور کلیه علمیه در تعین ثانی، در حضرت علمیه تعین اولیه. به واسطه تجلی اول شکل پیدا میکنه. به واسطه یعنی یه نوع تجلی اول است به واسطه حب ذاتی. یعنی خداوند ذات حق تعالی وقتی حب به ذات داشته باشه، این حب ذات سبب می شود که اسما و صفات ظهور پیدا کنند و بعد اعیان ثابته کلیه ظهور پیدا کنند و بعد اعیان ثابته جزئیه، که بعدش اون وقت چی؟ اعیان خارجی بعد تحقق پیدا کنند. پس بنابراین با فیض اقدس اعیان ثابته تحقق پیدا می کنند، با فیض مقدس اعیان خارجی تحقق پیدا می‌کنه. منشأ این تحقق اعیان ثابته به وسیله فیض اقدس چیه؟ حب ذاتیه.
حب ذات
یعنی چون خدا حب به ذات دارد، این هویت غیبیه. حب ذاتی داره، حب ذاتی دیگه، نه اینکه پیدا کنه، حب ذاتی داره. این حب ذاتی در واقع یه نفس رحمانیه رو ایجاد میکنه، که این نفس رحمانیه در واقع فیض اقدس است یه ساحتش و فیض مقدس است ساحت دیگه. این فیض اقدس زمین، در واقع این فیض عبارت از تحقق اسما و صفات الهی که از این اسما کلی شروع میشه که اسم جامع الله است تا اسما جزئی. به واسطه این فیض اقدس در حضرت علمی این اعیان
ثابته شکل میکنه و به واسطه فیض اقدس، فیض مقدس اعیان خارجی. حالا اعیان ثابته میشه اعیان ثابته کلیه و اعیان ثابته جزئیه. منظور از کلی هم کلی سعی هست ها، نه کلیه که این مفهومی است قابل صدق بر کسی. این عرض کنم خدمتون بخش اول درس امروز. بخش دوم این است که جناب قیصری اعیان رو به حسب امکان وجودشان در خارج و امتناع وجودشان در خارج، یعنی به حسب امکان و امتناع وجودشان در خارج، اعیان ثابته رو تقسیم کردن به ممکنات و ممتنع. چون اعیان ثابته صوریان، صور علمیه هستن که این صور علمیه در بردارنده استعدادن که وقتی در خارج تحقق پیدا کنه به فعلیت برسه. مثلا این صورت علمی انسان استعداد انسان کامل شدن رو داره، وقتی در خارج تحقق پیدا کرد میتواند تلاش کنه و به مرحله کمال و انسان کامل برسه. اما اونچه استعداد در اعیان ثابت در عین ثابتش بوده در خارج میتونه تحقق پیدا کنه، نه بیشتر از آن. ممکنه مصداقی در خارج از اون عین ثابت، از اون عین ثابته به همه به فعلیت، یعنی توان فعلیت رساندن همه استعداد و عین ثابته رو نداشته باشه و به اون مرحله کمال از فعلیت نرسه، ولی نمیتونه بیشتر از اون استعدادی که در عین ثابت است به فعلیت برسه. خب حالا برای این اساس، بر اساس امکان و امتناع اعیان ثابته در خارج، اعیان ثابته رو تقسیم کردن به ممکنات و ممتنعات. بعد ممتنعات رو تقسیم کردن به دو قسم. دو قسم ممتنعات رو ذکر میکنه، بعدش وقت میره سراغ ممکنات. حالا بخواد این عبارت رو بخونیم تا بعد برسیم به این بحث. فرمد اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقولتا فی علمی تعالی. اعیان اسماء الهیه در تعین ثانی بود دیگه به تعبیر مشهور، و در تعین اول بود به تعبیر قیصری، که از اسم جامع الله شروع شد تا بعد اسماء کلیتر که اون اسماء اربعه بود، اسماء سبعه بود، بعد اسماء بعدی و نکاح اسمایی و تا اسماء جزئی. برای اسماء الهی میفرماید صبرن. صبرن یعنی مظاهرن. معقولتن یعنی علمیتن در مقابل مظاهر خارجی، یعنی مظاهر علی قسمین، المظاهر العلمیه، المظاهر الخارجیه. اینجا صبرن معقولتن مقصودش مظاهر علمیه است. فی علمی تعالی، علمی تعالی یعنی تعین ثانی نزد مشهور و اون تعین اول نزد قیصری. میگه برای اسماء الهی مظاهر علمیه هست در تعین ثانی، یعنی تعین ثانی یه بخشش اسماء الهی است، یه بخشش مظاهر علمی است، که مظاهر علمی رو اصطلاحا بهش میگیم اعیان ثابته که بعدا میگه. لأنه عالم بذاتی لذاته و اسمائی و صفاته. بالاش بنویسید فی تعین ثانی یا تعین اول قیصه. میگه لأن حق تعالی عالم است بذاتش و اسمائش و صفاتش لذاته. این لذاته قید فقط بذاته نیست، عالم بذاتی، یا عطف به لذاته بگیرید، اینطور بگید حق تعالی عالمون به ذاته، یعنی به سبب ذاتش عالم است. چی رو؟ مر ذاتش را، مر اسماش را، مر صفاتش را، اینطوری عبارت معنا. یعنی به ذات قید، هم لذات است هم اسماه هم صفات. یعنی اسما صفات عطف به لذات بگیم در تعینشان. و تلک الصور العلمیه، این صور علمیه، همین صور علمی که الان گفت صورا معقولتن عقلیه هم درسته، شوالا چون بالا داشت صورا معقوله بهتر بگه صورا عقلیه، نسخه های حسن زاده اینه، خب عقلیه بهتر. و تلک الصور العقلیه، یعنی همین صور معقوله و عقلیه ای که الان بالا گفتیم مظاهر علمیه هستن در مقابل مظاهر خارجی، من حیث و انها عین و ذات المتجلیه به تعین خاص و نسبت معینه یا المسما بالاعیان ثابته. میگه این از خانم خدمت شما صبر عقلیه، از آن جهت که این صبر عقلیه عین ذات حق تعالی هستن که تجلی پیدا کردن به تعین خاص و نسبت معینه، چون بنابر نظر وحدت شخصی وجود هر مظهری عین ظاهره اما به تعین خاصه، درسته؟ طبق وحدت شخصی وجود هر مظهری عین ظاهر است به تعین خاص. خب مظاهر علمیه، مظاهر عقلیه عین ذاتن اما به تعین خاص. ذات تجلی یافته به تعین خاص و نسبت معین میشه مظهر. هر مظهری اینطوری از جمله مظاهر عین علمیه و همچنین مظاهر عینیه. میگه این صور عقلیه رو نامیده شده است و اعیان ثابته. حالا سبان کاند اون اعیان کلیتن باشد و جزئیتن، مثل انسان کلی یا زید و عمرو بن. خب اسم این صور عقلی رو اعیان ثابت گذاشتن نزد کی؟ فاصطلاح اهل الله عرفا این صور عقلی رو گفتن اعیان ثابت. اما نزد اهل نظر، یعنی شیخ اشراق، نه مشا، اهل نظر براش بنویسید اشراقیون، نزد اهل نظر تسمی، نزد اهل نظر گفتن این صور علمی دو قسمن، کلی و جزئی. کلیاتشو گفتن ماهیات و حقایق، جزئیاتشو گفتن هویات. و تسمى کلیاتها بالماهیات و حقایق و جزئیاتها بالهویات عند اهل نظر. نه اینا چون اصالت ماهوی هستن، میگن اون چه در خارج است ماهیته. حالا اگر ماهیت کلی است بهش میگیم ماهیت و حقیقت، اگر ماهیت جزئی است بهش میگیم هویت و وجود. و الا مشایی چون اصالت وجودی هستن، ماهی ها دیگه در خارج ما به ازا ندارن، فقط یه امر ذهنیه. کلی هم اینجا توجه داشته باشید، کلی سعی هست در نزد اهل عرفان. فل ماهیات، این ماهیات عند اهل نظر ها که همون کلیات باشد، نه بالا گفت الماهیات و حقایق، یه فلماهیات که همون کلیات باشن، کلیات عیان ثابته، عیان ثابتی کلی، ماهیات نزد اهل نظر هی از صور و کلیه الاسماهیات که المتعینه فی الحضرت العلمیه تعینن اولیه. این تعین اولیه نزد قیصری ها، ولی نزد مشهور تعینن ثانویه. فرماید صور این ماهیات عبارت از صور کلیه اسمائیه که تعین یافته در حضرت علمی، تعینن ابن اولیه. و تلک صور، همین صور کلی، فائزتون ان ذات الالهیه بالفیض و الاقدس، نشأت گرفته از ذات الهی خواسته فیض اقدس در مقابل فیض مقدس که توضیحش از خارج داده. و تجلی اول، این عطف فیض اقدسه، سر فیض اقدس و تجلی اول، تجلی اول همون تعین ثانی مشهور آن. به چه واسطه این فیض اقدس، این صور کلیه اسمایی ناشی می شود از ذات الهی و از ساحت فیض اقدس ذات الهی، میگه به واسطه خب ذاتی، حب ذاتی، محبوب ذاتی، حب ذاتی و طلب مفاتح الغیب، این حکمه به حب ذاتی، به واسطه حب ذاتی، به واسطه طلب مفاتح الغیب. مفاتح الغیب قبلا گفتیم چند تا معنا داره. یه معنای مفاتح الغیب یعنی اسما و شؤونات الهی، مثل علم و قدرت و حیات و اینا که در مقام ذاتن، شؤونات در مقام ذات. یه معنای دیگه این اسما و صفات در تعین ثانی. اینجا وقتی میگه به واسطه یه طلب مفاتح الغیب، یعنی معلوم میشه چون خود این صور کلی اسمایی در تعین ثانیه، پس مفاتح الغیب باید در ذات باشه، یا به تعبیر قیصری صور کلی اسمایی در تعین اوله، پس این مفاتح الغیب باید در ذات باشه. یعنی مفاتح الغیب یعنی اسما و شؤونات، نمو علم و قدرت و حیات در ذات. طلب که کردن این اسما و صفات و اعیان ثابته در تعین اول به تعبیر قیصر شکل پیدا می‌کنه. بله؟ ها؟ بله دیگه، در واقع این حب و طلب یه چیزه، حب، طلب، اراده، اینا اتحاد دارن. مفاتیح غیبی که التی لا یعلمها الا هو، خودش هم توضیح داده که یه وقت مفاتیح غیب در تعین ثانی نگیرید، مفاتیح غیب در یعنی تعین اول قیصری و تعین ثانی مشهور نگیرید، مفاتیح غیب ذات بگیرید، مفاتیح غیبی که لا یعلمها، این مفاتیح غیب رو الا هو، یعنی اسما و شؤونات الهی که در ذاتن. خب طلب مفاتح الغیب ظهورها و کمالها، اینا مفعول طلبن. میگه این طلب به واسطه، یعنی در واقع این فیض از ذات الهی به اعیان ثابته به واسطه حب ذاتی و طلب مفاتح الغیبی است که فقط خدا از اون آگاهی دارد. بعد این مفاتح الغیب طلب میکند ظهور اون اسماء، ظهور اون صور کلی اسمایی، ظهور ها و کمال ها، یعنی کمال اون صور کلیه اسمایی. فان الفیض الالهی ینقسم بالفیض الاقدس والفیض المقدس. فیض الهی تقسیم می شود به فیض اقدس و فیض مقدس، این تقسیم کرده. حالا اینجا ما بحثمون ناظر به فیض اقدس توضیح میده و بالاول یعنی به واسطه فیض اقدس تحصل الاعیان ثابته و استعداداتها الاصلیه، حاصل می شود به واسطه فیض اقدس اعیان ثابته، تحصل الاعیان و ثابته بگیریم، چون بالاول گفته و بالاول تحصل الاعیان و ثابته و استعدادات و حل اصلیه فالعلم، حاصل می شود اعیان ثابته و استعدادات اعیان ثابته، استعداد اصلیشان و استعداد مجازی و استعدادی که بعدن ممکن مجازن بعضی بگن، استعداد اصلیش، استعداد حقیقی نه کازه، اعیان ثابته به استعداده اصلی اعیان ثابته حاصل میشه در به واسطه فیض اقدس، حاصل در علم، در علم یعنی فی الحضرت العلمیه، علم یعنی حضرت علم، یعنی همون تعین اول قیصری و تعین ثانی مشهور. و به ثانی به واسطه فیض مقدس تحصل تلک الاعیان و فی الخارج مع لوازم و تبع، واسطه فیض مقدس حاصل می شود اعیان در خارج با لوازمش و توابعش، یعنی لوازم اعیان به توابع اعیان. به هر حال اعیان خارج وقتی تعقب پیدا کردن یه لوازمی هم دارن، توابعی هم دارن، اعراض و عوارضی هم دارن، باشو تعقب پیدا کردن واسطه فیض مقدس. پس فیض اقدس مربوط به اسما و صفات الهی است، فیض مقدس مربوط به تعینات و تجلیات خلقیه. و الی اشار الشیخ به قولی و القابل لا یکون الا من فیض الاقدس، جناب شیخ ابن عربی به همین خاطر اشاره کرده به این گفتارش که گفته بر قابلو یعنی اعیان ثابت لا یکون یعنی لا یتحقق کانی تامس الا من فیض الاقدس، اعیان ثابت تحقق ندارم مگر از ناحیه فیض اقدس، فیض اقدس این قابل، یعنی قابل فیض اقدسش اونو ایجاد میکنه. و ذالک طلب و مستند اولا الی الاسم الاول و الباطن ثم بهما الی الاخر و الظاهر لان الاولیه و الباطنیه ثابتتون للوجود العلمی و الاخریه و الظاهریه للعینی و الاشیا ما لم توجد فی العلم لم یمکن وجودها فی العین. بالای طلب بنویسید طلب اعیان ثابته، ذالک طلب یعنی طلب اعیان ثابته، طلب اعیان ثابته اضافه مصدر به مفعول ها، یعنی طلب کردن اعیان ثابته را، این مستند است اولا به اسم اول و باطن، بالاش می‌نویسید به جهت فیض اقدس، ثم بهما، ثم این طلب اعیان ثابته مستند است به واسطه اول و باطن، هما رو بزنید به اول و باطن، واسطه اول و باطن مستند است به آخر و ظاهر به جهت فیض مقدس، یعنی اول و باطن به جهت فیض مقدس، آخر و ظاهر به جهت فیض مقدسه. چرا؟ خودش توضیح میده، میگه لأن الاولیه و الباطنیه ثابتتون للوجود العلمی، در همون حضرت علمی اعیان ثابت، اولیت و باطنیه ثابت است بر وجود علمی و آخریت و ظاهریت ثابت است بر وجود عینی یعنی اعیان خارجیه. و همین خاطر طلب اعیان ثابته مستند است به اسم اول و باطن به جهت فیض اقدس، و مستند است به اول و باطن به واسطه اول و باطن مستند است به آخر و ظاهر به جهت فیض مقدس. بعد میگه بل اشیا مالم توجد فی العلم هم ممکن وجود او فی العلم، اشیا مادامی که موجود نشوند در علم، علم یعنی حضرت علمیه اعیان ثابت، اشیا تا در حضرت علمیه موجود نشوند، یعنی تا عین ثابت پیدا نکنند ممکن نیست وجود پیدا کنند در عین خارجی و در تعینات خلقی. این از کنم خدمتتون توضیح این بحث که تعریف توضیح داد اعیان ثابته چی است و ارتباطش با فیض اقدس چی است. خب من معلوم شد که طلب اسما و شؤونات ذاتی باعث ظهور این اعیان ثابته شده در حضرت علم. مسئول افلاطونی که معلوم عالم عقله، عالم خلقه، عقول ارضیه است، اصلا معلوم به این ساعت، اصلا فلاسفه به این ساعت عالم اسماء و صفات توجه نداشتن، فقط مقام ذات رو میدیدن و عالم خلق دیگه، تعینات جلایی رو بهش توجه نداشتن. چرا ملا صدر که دیگه از این مکتب استفاده کرد اوورد؟ ملا صدر استثناس فلاسفه قبل از این فلاسفه مشاب و اشراق ولعیانو. حالا بحث بعدیه که اعیان ثابته علا قسمه الممکنه و الممتنه به حسب امکان و امتناعش در خارج ها، ولعیانو بارش میشه اعیان ثابته، ولعیانو دیگه عواصو باید باشه، یه وقتا مثلا عین و اعیان میگه منظور ثابته است، یه منظور خارجه، مثلا اینجا گفت لم یمکن وجودا فی العین منظور عین خارجی، اینجا که میگه بل اعیان مقصود اعیان ثابت است، یه قرینه ها. آره دیگه قرائن باید کمک کنه به شما که یه وقت هم میگه الاعیان فی الخارج، الاعیان مثلا فی الذهن یا فی العین. حالا اینجا هم یه بحثی از این اعیان ثابته در حضرت علمیان، یعنی همون صور علمی هستن، علم حصولی یا حضوری. من به نظرم عرفای قدری به نظرم میرسه اینجا متأثر از مشایانن و یک نوع علم حصولی میدونن، توجه دارید ظاهر اینه، ولی خب با شأن حق تعالی نمیسازه علم حصولی. ولی این اعیان ثابته رو از سمت علم حصولی حضوری بدانی. ولی برای اینا هم یه نفس الامر قائل بشین طبق این بیان. ببینید قبلا هم عرض کردم خدمتتون، یه وقتا ما میگیم که آنچه نفس الامر دارد حق تعالی است و عالم خلق فقط نفس الامر خارجی، ولو این عالم خلق عین ربط الالله است، تجلی حق، وجود مجازی وجود حقیقی نیست، فقط حق تعالی وجود داره. و این عالم اسما و صفات به اعتبار سالکه، عارفه. یعنی عارف وقتی قوس صعود رو طی کرد رسید به مرتبه عقل، از عقل که عبور میکنه چون هیچ موقع به ذات نمیرسه اسماء الهی براش تجلی پیدا میکنه، حالا یا به نحو تعین اول یا تعین ثانی. یعنی در واقع نفس الامر تعینات جلائی عبارت است از سالک عارف، به تعبیری نفس الامر اسما و صفات الهی و اعیان ثابته عبارت از تجلی اسما و صفات و اعیان از حق تعالی به سالک. خودشون یه نفس الامر مستقلی ندارن. بله، یعنی به تعبیری نه انتظار نیستن، نفس الامرشون حصول این اسما و اعیان است، فل عالم فل سالک فل عارف. یه وقت رو میگیم نه خودشون هم نفس الامر دارن. آره، اولی رو به امام نسبت دادیم و فرضی حتی عباراتی از آیت الله حسنزاده و آیت الله جودانی هم همین رو دلالت داد. ولی ظهور عبارات اهل عرفان این است که نه خود اینا نفس الامر دارن و این نفس الامر ربطی دارن. یعنی اگر سالکی و عارفی هم نبود نفس الامر سه ساحت داشت. نفس الامر یعنی واقعیت، واقعیت سه ساحت داشت: هویت غیبیه حق، مرتبه اسما و صفات و اعیان ثابته و اعیان خارجیه. اینا نفس الامر دارن، اگه نفس الامرشون عین ربط الالله، نفس الامرشون نفس الامر اعیان ثابته اسما و صفات و اعیان ثابته و اعیان خارجیه، واقعیتشون میشه نفس الامر و واقعیتشون جز تجلی ربطی حق تعالی چیز دیگری نیست. توجه دارید؟ لذا حالا ما با این فرض صحبت میکنیم که برای اعیان ثابته یه نفس الامر قائل بشویم صرف نظر از ساله و آره. میفهمد این اعیان ثابته که نفس الامر دارن و نفس الامرشون همون واقعیتشون هستن، نه نفس الامرشون در عالم در عقل اول، نه خودشون نفس الامر دارن، واقعیتی دارن، ولو واقعیتشون از صرف تجلیه و عین ربط الالله. میگه این اعیان به حسب امکان وجود فی الخارج و امتنافی تنقسم الی قسمین. این اعیان به حسب امکان وجودشان، وجود این اعیان در خارج و امتناع این اعیان در خارج، تقسیم میشن به دو قسم: الاول الممکنات، الثانی الممتنات، و الثانی الممتنات و الممتنات و یه این ممتنات قسمان. قسمان دو قسم. قسمان یختص به فرض العقل ایه که شریک الباری و اجتماع نقیزین و ضدین، اجتماع فی موضوع خاص و محل معین. چون اجتماع نقیزین و ضدین وقتی محاله که در موضوع خاص و محل معینی باشه، ولی اجتماع نقیزین محال و اجتماع ضدین محال نخواهد. میگه قسم اول از ممتنات اختصاص دارد به فرض عقل ایاه. عقل فرض می کند ممتنع. مثل فرض شریک الباری، مثل فرض اجتماع نقیزین، فرض اجتماع زدین و غیر اینا. میگه وحی این امور، امور متوهمه. یه امور متوهمی از یک ینتجها نتیجه میدهد. این امور متوهمه را العقل المشوب بالوهم، عقل مشوب بالوهم این را نتیجه میده. و علم الباری جل ذکر و یتعلق به هذا القسم من حیث علمی بالعقل والوهم و لوازمه ها، لوازمه شیه من توهم مالا وجود له و لا عینه. لوازم این عقل و وهم عبارت است از این که توهم این که مالا وجود له و لا عینه. و من فرضه ما، یعنی از فرض این عقل و وهم، ایاهو از فرض این عقل و وهم، ایاه یعنی مالا وجود له، لا من حیث ان لها برای ممتنع ذوات فل علم او صورن اسمایی، و الا اگر ذواتی داشته باشد یلزم شریک فی نفس الامر الوجود. چی میخواد بگه این عباره؟ از خارج توضیح بدم بعد تطبیق بدم. میفرماید که این ممتنعات قسم اول، چون ممتنع دو قسم شد، قسم اول قسم دوم، ممتنعات قسم اول فرضه، عقل اونا رو فرض میکنه، مثل شریک الباری، مثل اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین. اینها در علم الهی و صور اسمایی ذاتی ندارن، چون اگر ذاتی داشته باشن لازمش اینه که شریک الباری در نفس الام باشه. اصلا شریک الباری محاله، وقتی محاله نمیتونه که ذاتی داشته باشد ولو در عیان ثابته. پس این صرف فرضه، یه امر متوهمیست. کی نتیجه دادی امر متوهمو؟ یعنی متوهم این امور متوهمه چی کیه؟ میگه عقل مشوب به وهمه. مثل ما عقل مشوب به وهمه میاد تصور میکنه، فرض میکنه اجتماع نقیزین رو، شریک باری. بعد علم باری تعالی، یعنی همه حضرت علمیه و تعین ثانی، تعلق گرفته به این قسم. یعنی چی؟ یعنی وقتی داریم میگیم که این علم باری تعالی به همه چی علم دارد، به متعلقات عقل مشوب به وهم ما هم علم داره دیگه، چون خدا به همه چی علم داره. از جمله به این متعلقات ما و لوازم این متعلقات ما که مالا وجود له و لا عین له، به علم داره. نه اینکه یه ذاتی در تعین ثانی هست به نام شریک الباری. پس دو تا فرضه. مگر نمیگیم که این ممتنعات قسم دوم فرض عقل است ممتنعات را؟ میگه کدوم عقل؟ این عقل مشوب به وهم. عقل مشوب به وهم میاد توهم میکنه شریک الباری، یعنی فرضش میکنه اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین. وقت علم باری تعالی در تعین ثانی به این عقل مشوب تعلق داره یا نداره؟ داره، به همه چی تعلق داره، همه چی معلومش هست. وقتی به این عقل مشوب تعلق داشته باشه، یعنی علم داشته باشه به این عقل مشوب، یعنی علم به این فروزش هم داره. نه اینکه در علم باری تعالی که همون حضرت علمیه و تعین ثانی باشد، یه عینی باشد، عین ثابتی باشد به نام شریک الباری. برای اینکه وقت لازمش اینه که شریک الباری نفس الامری داشته باشه. دقت کردی؟ البته یه انقلتی هست که چه اشکال داره؟ تصور شریک الباری به عنوان عین ثابت باشه، این نفس الامر داره شریک الباری، اما شریک الباری به حمله اولی نفس الامر داره، شریک الباری به حمله اولی نفس الامر داشته باشه که محالی لازم نمیاد. یه وقت میگید شریک الباری به حمله شایع نفس الامری داره، بلش کن، اما شریک الباری به حمله اولی که اشکال نداره نفس الامر داشته باشه، در یعنی عین ثابتی داشته باشه شریک الباری به حمله اولی، ولی هیچ موقع حمله شایع پیدا نمی کنه چون هیچ موقع مصداق نداره، اینکه ممتنع است مصداق عینی پیدا دیگه نیازی نیست ما بگیم علم الباری جل ذکر یتعلق با هذا القسم من حیث علمی بالعقل والوهم و لوازم ما، خودمون شما زحمت بندازیم واسطه بیاریم، چون علم باری تعلق گرفته است به عقل و وهم و لوازمش، خب این فرض رو هم داره تصور می‌کنه، نخیل مستقیم میتونه شریک الباری اجتماع ضد نشوا نقیزه اینه به حمله اولی عین ثابت داشته باشه. غرض این است به هر حال ممتنعات یک قسمش است که در عیان ثابت است، در قیصری میگه نه به نحوه داشتن ذات در تعیان ثانی یا در تعیان اولیشون، حالا بگیم حضرت علمی، در حضرت علمی تا نفس الامر برای شریک الباری فرض بشه. ولی خواهش کردم ظهور عبارت ها اینه و ثانی الممتنعات و یک قسمان قسمان یختص و بفرض العقل ایاهو، اختصاص دارد به فرض کردن عقل این نوع ممتنعات را، این قسم اول ممتنعات مثل شریک الباری اجتماع زده نقیزه زده اینی که در موضوع خاص و محل معین و غیر این ممتنعات مثال دیگه میشه زد، اجتماع مثلا دو تسلسل و یه امور متوهمه، اینا امور متوهمه هستن، ینتجها العقل المشوب بالوهم، نتیجه میدهد این امور متوهمه عقل مشوب بالوهم، عقل مشوب بالوهم یعنی هم عقلی که ما آدم ها داریم، و علم الباری جل ذکرو یتعلق به هذا القسم، علم باری تعالی یعنی همه حضرت علمی ها، نه منظور علم باری تعالی در مقام ذات، نه همه علم باری تعالی در حضرت علمیه تعلق گرفته است به این قسم، کدام قسم؟ یعنی به همین قسم از ممتنعات، این ممتنع یعنی این ممتنعات متعلق علم باری تعالی هست، اما چطور؟ من حیث علمی بالعقل والوهم، از اون جهت که علم باری تعالی تعلق داره به عقل و وهم و لوازم عقل و وهم، که لوازمش چیه؟ تمام مالا وجود الاول این و من فرضه ما از فرض عقل و وهم ایاهو، و از فرض این ایاهو رو بزنید به این قسم از ممتنعات، و از فرض این عقل و وهم که تصور کرده عقل و وهم رو علم باری تعالی، تصور می شود چی؟ این قسم از ممتنعات. لا من عیس و انه، نگو من عیس و علمی، نگو لا من عیس و لا من عیس و انه لها زباتن فل علم و صورن اسمایه، نه از اون جهت که برای این قسم از ممتنعات ذواتی باشه در علم باری تعالی یا صور اسمایهی باشه در حضرت علمی، یعنی نفس الامر داشته باشه، و الا اگر این ممتنعات ذواتی داشته باشن یلزم از شریک و فی نفس الامر و الوجود، لازم میاد که شریک باری تعالی در نفس الامر باشه، در وجود باشه، یه وجودی و نفس الامری داشته باشه، در حالی که ممتنع است داشتن اینا، این نفس الامر و وجود برای شریک الباری ممتنعه. ما بچه هست کردیم گفتیم که شریک الباری به حمل اولی رو میشه براش نفس الامر فرض کرد، اشکال نداره. و قال شیخ رضی الله عنه فی الفتوحات فی ذکر الاولیاء الناهین عن المنکر من الباب الثالث و سبعین، در فتوحات در ذکر اولیایی که نهی از منکر میکنن باب 73 جناب ابن عربی اینو مطرح کرده. فلم یکن سمت شریکن اصلا، اصلا شریک باری هیچ جا وجود نداره، اصلا نفسون امری نداره. لم یکن سمت شریکن یعنی لم یکن فی نفس الامر شریکن اصلا، بل هو بلکه این شریک لفظ شریک باری، منظور شریک باری هم شریک باری یه لفظه، لفظ شین و را و یا و کاف. زهرت تحته العدم المحض، ظاهر میشه تحتش عدم محض، یعنی هیچ محکی و مصداقی ندار. فانکرته المعرفت به توحید الله الوجودی، معرفت به توحید الله، توحید وجودی الله، توحید وجودی ها، نه توحید از کنم فلسفی کلامی، توحید عرفانی. توحید وجودی یعنی الله تبارک و تعالی نه تنها الله تبارک واحد لا شریک له، الوجود واحد لا شریک له، که فقط این وجود الله تبارک و تعالی است. این معرفت به چنین توحید عرفانی انکار میکند، البته هر توحیدی انکار میکنه اون رو، یعنی المعرفت به توحید الله انکار میکند مصداق داشتن شریک الباری رو. ها؟ بله؟ بله بله، در واقع دیگه اگر دلال وجودی رو بپذیرید به طریق اولا، دیگه شریک الباری یه لفظیست که تحت عدم المعنی، یعنی هیچ مصداقی و محکی نداره در فیرسن مالزا نامیده میشد منکرن من القول و زورن، این شریک الباری نامیده میشد منکرن من القول، این قول منکره، یه امر زوره، امر باطلی است، هیچ ما به ازایی در خارج نداره. پس این قسم اول از ممتنع که یختص به فرض العقل یا، و قسم دوم و قسم لا یختص به فرض، اختصاص به فرض نداره، بلکه هیه این قسم دوم از ممتنعات امور ثابتتون فی نفس الامر، در نفس الامر این حال امور ثابتن، این ثابت دارن اما خارجیت پیدا نمی کنن، اعیان خارجیه ندارن، فقط اعیان ثابت هست. موجودتون فی العلم، این قسم از ممتنعات در علم حق تعالی موجودن، حضرت در حضرت علمیه ثبوتی دارن، عین ثابت دارن. لازمتون لذات الحق، اصلا لازمه ذات حق، لازمه ذات حق این قسم از اعیان ثابته ممتنع است. لانها، برای اینکه این قسم از ممتنعات صوران للاسماء الغیبیه المختص بالباطن من حیث هو ضد الظاهر اذ للباطن وجه یجتمع مع الظاهر و وجه لا یجتمع مع الظاهر و تختص الممکنات بالاول و الممتنعات بالثانی. می‌فرماید که ما دو نوع اسماء باطن داریم، دو نوع اسماء باطن داریم، یه اسماء باطنی داریم که جمع میشون با اسماء ظاهر، اینا در خارج عینیت پیدا میکنن، یه اسماء باطنی داریم که با اسماء ظاهر جمع نمیشن، اینا دیگه در خارج عینیت پیدا نمیکنن و اینها فقط و فقط عین ثابت دارن در حضرت علمیه. می‌فرماید که و قسم لا یختص بالفرض، بله هیه یعنی این قسم از ممتنعات امور ثابتتون فی نفس الامر موجودتون فی العلم حق تعالی لازمتون لذات الحق، لأنها این لأنها رو بزنید به همین قسم از ممتنعات صبرون للأسماء الغیبیه، برای که این صبر، صبر اینجا یعنی چی؟ یعنی هم مزار علمی، صبر اینجا یعنی صبرون علمیه و عقلیه که قبلا گفت، یعنی این قسم از ممتنعات، یعنی این قسم از اعیان ثابته ممتنعه، این یه صور علمی هستن برای اسماء غیبیه که مختص به باطن هم. از آن جهت که ضد ظاهره هم، یعنی در واقع اینطور میشه، عرض کنم خدمتون اعیان ثابته یا ممتنع است یا ممکنه، ممتنع یا ممتنع است که به فرض عقل یا بدون فرض عقل. این ممتنعات عبارتن از صور علمیه اسماء باطنی که ضد ظاهرن و جمع نمی شوند با ظاهر. اون که فرض عقله که همون شریک الباری و اجتماع ضده اینا، این قسم از ممتنعات صور علمی اسماء باطنی، یعنی اسماء باطن دو نوع داریم، یه اسماء باطن داریم که یجتمع و مظاهر، این اسماء باطن یجتمع و مظاهر همون اعیان ثابتی ممکنه، یه اعیان ثاب یک اسماء باطنی داریم که لا یجتمع و مظاهر، این اسماء باطن که لا یجتمع ظاهر صور علمیشون میشه همین قسم از ممتنع، قسم از ممتنع، و اسماء باطنی که یجتمع مظاهر صور علمیشون میشه اعیان ثابته ممکنه، نه خودشون ها، چون در تعین ثانی یک مرتبه اسماء بود یک مرتبه اعیان بود، اسماء یا اسماء باطن هم یا اسماء ظاهر هم، اسماء باطن هم دو نوع هم، یا جمع میشن با ظاهر یا جمع نمیشن با ظاهر، و صور علمیه اسماء باطنی که جمع نمی شوند با ظاهر، این میشه این قسم از اعیان ثابته ممتنع. روشن شد؟ هست دیگه، تو هم نصوص میشه استفاده کرد، هم عرفا کشف کردن. حالا ادامه عبارت دقت کنید، فهمید لأنها یعنی این قسم از اعیان ثابته ممتنعه، یه قسم دوم از اعیان ثابته ممتنعه، صورم صورم للاسماء، صوری مر اسماء غیبیه که مختص با باطنن، یعنی اسماء غیبیه باطنیه، از اون جهت که ضد ظاهرن یعنی جمع نمیشن با ظاهر، برای اینکه للباطن این اسماء باطن وجون، یعنی یه قسمی است که یجتمع مع ظاهر و وجون لا یجتمع مع ظاهر، و تختص الممکنات بالاول، ممکنات یعنی اعیان ثابته ممکنه اختصاص دارن به اسماء باطنی که یجتمع مع ظاهر، و الممتنعات یعنی کدوم ممتنعات؟ قسم دوم ممتنعات، بالاش بنویسید، این اختصاص داره به ثانی، یعنی اسماء باطنیه‌ای که یجتمع و که لا یجتمع مع ظاهر، البته خود اسماء باطن اعیان ثابته نیست، صور علمیه اونها میشه اعیان ثابته، و تلک الاسماء هی التي قال رضی الله عنه فی فتوحاتی، دارم باب 73 که الان گفتیم، فی فتوحاتی شیخ اینو گفته، این اسماء در بین اسماء اینو گفته، و اما الاسماء الخارجیه عن الخلق و النسب فلا یعلمها الا هو، اما اسمایی که خارج از خلق و نسبن یعنی جلوه ظهوری ندارن، فقط اینا در تعین ثانی استقرار دارن، و یا تعین اول قیصری، فلا یعلم این اسما خارج از خلق و نسب رو علم ندارن مگر حق تعالی، لانه لا تعلق لها بالاکوان، برای اینکه برای این اسماء خارجی تعلقی به اکوان نیست. اینا اصلا تعلقی نداره خارجیت پیدا کنه. اینا جاشون تو همون تعین ثانی و عیان ثابت خوشه. نمیخوان ظهور پیدا کنه. توجه دارید. و اله هازل اسما اشار النبی صلی الله علیه و آله و سلم به قولی استأثرت به فی علم غیبه. اسماء مستأثره اینطوری هست، یعنی اسماء باطنیه غیبیه ای که لا یجتمع مع ظاهر، اینا اسماء مستأثره که در علم غیب حق تعالی هست. اسماء مستأثره، اسماء برگزیده که فقط در تعین ثانی هستند، اصلا ممتنع است خلق بشوند و ظهور پیدا کنند در عالم خلق. ولما کانت هازل اسما به زواتها طالبتن للباطن حاربتن عن الظاهر لم یکن لها وجودون فی فصبر هازل اسما وجوداتون علمیه ممتنعت الاتصاب بالوجود العینی ولا شعور لأهل الحق بهذا القسم، لأهل العقل بهذا القسم ولا مدخل للعقل فيه والاطلاع بأمثال هذا المعانی انما هو من مشکات النبوة والولاية والإيمان بهما. میفرماید که به این اسماء مثال بزن، مگه نمیگی اسماء باطنیه داریم که غیبی هستن و لایشتم هم اعضای مثل چی؟ میگه مثل اسماء مستأثره. پیغمبر فرمود اب استأثرت به فی علم غیبه، قبلا هم یه حدیث توضیح دادیم. این اسماء مستأثره که فقط در تعیین ثانی جا داره. ولما کانت هازل اسماء به ذواتها، وقتی که این اسماء به ذاتشون، ذاتشون اینطوریه. کدوم اسماء؟ یعنی همین اسماء باطنیه غیبیه که لایجتمع مع ظاهر، وقتی اینها طالبتن للباطن باشن، هاربتن عن ظاهر باشن، فرار میکنن از ظاهر، اصلا نمیخوان ظهور پیدا کنن. مثل بعض اهل عرفان هستن که نمیخوان شناخته بشن. توجه دید. یعنی عمری تو مردم هم. مردم به اینو محل نمیذارن، چه میدونن بعد عجب یا اهل باطن بوده ولی ظهوری نداشته. بعضی اسماء در اسماء در تعین ثانی در حضرت علمی میگن این اسماء، اسماء باطنی غیبیه، اینو طالب باطن از ظاهر فرار میکن. وقتی اینطوری شد میفهمد لم یکن لها وجودون فیه، نباشد برای این اسماء باطنی غیبی وجودی فیه، این فضایه. وقتی اینطوری شد فسوبر جواب لماز، وقتی اینطور شد این اسماء باطنی اینطوری شدن، باطنی غیبیه شدن که لایشنام از ظاهر، فسوبر و حاضر اسماء میشن وجوداتون علمیه. چه نوع وجود علمی؟ ممتنعت الاتصاب الوجود العینی. بعد میفرماید حواستون باشه اهل عقل و عقلا به این اسماء هیچ موقع نمیرسن، چون عقلا و اهل عقل از اثر پی به مؤثر میبرن، از معلول پی به علت میرسن. خب اینا اثر در عالم ظاهر ندارن که از آن پی به اون اسما ببرن، از اهل عقل به این اسما پی نمیبرن. ولا شعور لأهل الحق به هازل قسم، این قسم از اسما، این اسما باطنیه غیبیهی که لا یجتمع از ظاهر، اهل عقل به اونا شعور پیدا نمیبرن. ولا مدخل للعقل فيه، برای عقل مدخلی در این نوع از در این قسم از اسماء نیست، عقل راهی نداره به این که به این قسم از اسماء راه پیدا کنه. و خب من میگه خب عربی به تو چطور راه پیدا کردی؟ قربونت برم، مگر من شما اهل عقل نیستی؟ خب شما هم آدمی دیگه، چطور راه پیدا کردی؟ میگه ول اطلاع به امثال حاضر معانی انما هو من مشکات النبوت و الولایه. برحال ما از مشکات نبوت و ولایت و ایمان به این نبوت و ولایت را پیدا کردیم. برحال پیغمبر خدا فرمود اب استأثرت به فی علم غیبک، ما را پیدا کردیم، ما حقیقت رو یافتیم که اسماء باطنیه غیبی که لا یجتمع مع ظاهر وجود خارجی دارد. فالممتنعات حقائق الهیه. پس تا گفتیم ممتنعات یعنی ممتنع در عرفان غیر از ممتنع در فلسفه هست دیگه. ممتنع در عرفان یک قسمش شبیه ممتنعات در فلسفه بود، اونم با اتفاوتی که عرض کرد، اما یک قسمش حقائق الهیه است. من شأنها عدم و ظهور فی الخارج کما ان من شأن الممکنات ظهور حافی، کما این که شأن ممکنات ظهور این ممکنات است در خارج. و کل حقیقت ممکن وجودها، هر حقیقتی ممکن است وجودش. و این کانت به اعتبار ثبوتها فی الحضرت العلمی ازلا و ابدا، گرچه به اعتباری این حقیقت ثبوت داره در حضرت علمی ازلا و ابدا. و این کانت به اعتبار، یعنی به اعتبار ثبوتشون در حضرت علمی ازلا و ابدا، ما شمد راحت وجود، ممکنه به اعتبار اینکه ثبوتی در حضرت علمی دارن این حقیقت ممکنه ما شمد راحت وجود، وجود و ظهوری پیدا نکنن، لکن به اعتبار مظاهر الخارجیه کلا موجودتون فیه، یعنی به اعتبار اینکه این صور علمیه جاشون در حضرت علمی است که خارجیت ندارن، مثلا وجود ذهنی شما هیچ موقع خارجیت پیدا نمیکنه، اما مصداقش میتونه در خارج باشه. میگه هر حقیقتی ممکن از وجودش به اعتبار اینکه صور علمیه است در حضرت علمی جا داره ازلا و ابدا در حضرت علمی ما شمد راحت الوجود، اعیان ثابته ما شمد راحت الوجود، اما به اعتبار مظاهرشون، مظاهر این اعیان ممکنه در مظاهر خارجیشون کلا موجودتا فیه، همشون در خارج موجودن. و لیس شیان منها باقن فرعه، این تو نیست که شما یه اعیان ثابته ممکنه داشته باشید که در حضرت علمی جای دارن و مصداقی در خارج نداشته باشن، هیچ یک از اینا باقی در علمی است که در حضرت علمی بماند و خارجیت پیدا نکند، چنین اعیان ثابته ممکن نه، همه اعیان ثابته ممکنه در خارج یک ظهوری پیدا میکنند. این طور نیستن که باقی بمونن در علم به حیث لم توجد بعدو، که هیچ موقع وجود خارجی پیدا نکنند، نه اینطوری نیست، لأنها برای اینکه این اعیان ممکنه، اعیان ثابته ممکنه به لسان استعداداتشون طالبتون للوجود العینی، به لسان استعداداتها، یعنی به زبان استعداد این اعیان ثابته ممکنه اینا طالبتون للوجود العینی، اصلا زبان و شأن استعدادشون اینه که در خارج وجود پیدا کنه. فلو لم یعتل واهب الجواد و وجوده ها لم یکن الجواد و جوادن، اگر واهب جواد وجود این اعیان ممکنه رو اعطا نکند جواد دیگه جواد نیست، اگر بعضیش رو ایجاد کنه و بعضیش ایجاد نکنه چی؟ میشه ترجیح بلا مرجعه. ولو اوجد اون واهب جواد بعضها دون البعض ما ان این اعیان کلها طالبتون للوجود، این اعیان با اینکه همشون طالب وجودن بعضی رو ایجاد کنه بعضی رو ایجاد نکنه میشه یکون رو ترجیح بلا مرجعه دیگه. اینجا ببانند هنوز هم تتمه بحثه دیالا درسی بخوانیم، حالا این هم دوست سخت رو بکنیم نمونه. و افرادها و خب این اعیان ممکنه رو گفتیم در خارج است، افرادشون البته ممکنه در یه زمانی تحقق پیدا کنن دون زمان دیگر، ولی حتما تحقق پیدا میکنه، عین ثابت انسان در خارج تحقق داره مزارش، ولی افرادش ممکنه متفاوت باشن. و افراد این اعیان ثابت ممکنه لتوقفها به ازمانها التي یعلم و... چی داره شما؟ یعلم و ها داره همه تون؟ نباشه بهتره، یعلم الحق وقوعها، این چون خودش مفعول داره، هاشو حذف کنید. و افراد و ها یعنی افراد این اعیان ثابته ممکنه لتوقف این اعیان ثابته ممکنه به ازمان، به زمان ها، چون یه فرد عین ثابت انسان دیروز به دنیا میاد، یه فردش امروز، یه فردش فردا، یه فردش پس فردا، التی اون زمانهایی که حق تعالی میداند وقوع این افراد اعیان رو در اون ازمان، حق تعالی میدونه کدوم فرد کی باید به دنیا بیاد، تظهر فی الغیب الی الشهاده، ظاهر میشه. بله بله نباشه بهتره بدن خوب بله بله آیتون حسن زاده همینطور اوورده تظهر من الغیب، ظاهر میشه از غیب، یعنی این افراد اعیان، از اون غیب، غیب یعنی تعیون ثانی یا تعیون اول قیصری، ظاهر میشه از اون تعیون، یعنی از اون حضرت علمی الی شهاده این عالم خلق، ظهورن غیر المنقطع، ظهوریست که انقطاع نداره، الی انقراضش نشأت دنیاویه، تا پایان نشأه دنیا ادامه داره و فی الاخرت ایزن، دنیا هم برود آخرت بیاد باز مصادیق دوباره ظهور پیدا میکنه. کما جا فی الحدیث صحیح آمد ان المؤمن از اشتهال ولده فی الجنه، مثلا مؤمنی هست در بهشت دوست داره بچه داشته باشه، اونجا کان حملو و وضعو و سنو فی ساعت واحده کما یشتهی، حملش، وضعش، سنش، مثلا دوست داره بچه 10 ساله‌ای داشته باشه. تو دنیا بچه دار نشده، حالا تو مؤمن دوست داره تو آخر بچه داشته باشه. حمل بچه، وضع بچه، سن بچه، فی ساعت فراسا این لحظه واحده، هم لحظه باید تقبیدان کما یشته ای. یعنی اون عین ثابتی که در حضرت علمی است، مشتاقش در آخرت تقوی پیدا کنه، زمانش در آخرت به اینش، این چنین فردی در آخرت دیگه تو دنیا نیست، تو دنیا باید حتما ازدواج کنیم، حتما باید عرض کنم خدمتتون نطفه منعقد بشود، 9 ماه طی بشود تا این بچه به دنیا میاره، بچه پسر دختر نمیدونه، اما در آخرت یه فرد به نحوه، ولی عین ثابت یکی نیست. قال تعالی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم اللهم ارزقنا صلى الله على محمد. بعد از کنم خدمت شما